الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. روز که روز عید غدیر بود، عید ولایت و امامت، یه جمله رو، یه مطلبی رو در ذهن داشتم خدمتتون عرض کنم. اینه که اگر دوستان تو ذهنشون باشه، چند سال اخیر یه بحثایی مطرح شد در ارتباط با خاتمیت دین رسول الله و مسئله امامت در شیعه، که مثلا گفته شد که اگر اسلام دین ختمیه، دیگه تصویری که شیعه از امامت میکنه چه معنایی میتونه داشته باشه، و خیلی سر و صدا. خب اصل طرح سوال اینا چیز خوبیه، ذهن رو بالاخره تحریم میکنه دنبال کار بره، ولی واقعا جای تعجب و شگفتی که در آیات روشن قرآن یه تأملی نمیشه. همین آیهی که مرتبط هست با دیروز، الیوم اکملت لکم دینکم، همین آیه اگه درش تأمل بشه مسئله روشن میشه، چون اسلام یعنی خاتمیت اسلام و کمال اسلام به زمینه امامت، یعنی اگر اسلام منهای امامت رو در نظر بگیرید اصلا دین ختمی نیست. یکی از بزرگترین ایرادهایی که به اهل سنت میشه وارد کرد اینه که دین شما دین ناقصه، یعنی اگر با اون تفکری که شما دارید جلو میرید نیاز است که یک پیامبر دیگه نازل بشه، یعنی ختمیت رو زیر سوال بردن فضای کاری که در اهل تصمیم هست. اصلا اسلام به اضافه امامت میشه دین کامل، میشه تازه میشه دین ختمی با وضع امامتی که تا روز قیامت هم ادامه داشته باشه. بحثایی هست دوستان مثلا بخوام پیگیری کنن که اصلا شؤون امامت چیه، شؤون امامت چیه، چندین شأن داره امامت، چندین شأن داره که در واقع بررسی نقش امام معصوم در این فضا هست. ابعاد متعدد در قابل تأمل و پیگیری هست. یکی از بحثایی که توی برخی از مباحث فقهی و اصولی و اینها کلامی و اینا مطرحه اینه که آیا ائمه حق تشریع دارن یا ائمه حق تشریع ندارن. نمیدونم دیده باشن دوستان دارن، این بحث ها به اینجا ها مرتبطه، یعنی این نقطه که آن عرض کردیم حتی تأمین کننده این نقطه هم هست، یعنی اگر مطابق برخی از روایات این چه که از دورا دور تو ذهن من هست، ما برای ائمه معصومین علیه السلام حق تشریع هم قائل بشیم، این با خاتمیت دین رسول الله منافاتی نداره، چون اصلا دین رسول الله با وضع امامت و مسئله ولایت تازه شده کامل. الیوم اکملت لکم دینکم، اصلا دین به اضافه میشه کامل. خب این خیلی چیزا میتونه توش باشه، این امامت خیلی چیزا میتونه توش باشه، همه اونا مؤثر است در کمال دین، حتی تو هویت تشریعی خود دین. این مرضیه که خیلی ها پرهیز کردن از این که داخلش بشن، حتی ائمه معصومین میتونن تشریع هم بکنن، این حق تشریع هم داشته باشن، به هیچ منافاتی با خاتمیت دین رسول الله این مسئله نداره. ما لحظه طلبه ایم و طلبه کارش هم در واقع تأمل و دقت تو مباحثی است که در حوزه شریعت هست. تو بحث های کلامی هم ما باید کار بکنیم، مثلا تو همین مسئله اختلاف بین تشیع و تسنن به اندر جناب عالی طلبه نباید این حساب بکنیم که خب مسئله روشن دیگه، درست روشن واضح و ما بالاخره ولایت اهل بیت بر ما روشن و ثابته، قد در آیه روشن است، ولی به همین مقدار که روشن است و اونا هیچی برای گفتن ندارند و به این مقدار نباید کفایت بشه و باید حرفای اونا رو دید، حرفای خودمون رو ببینید. بعضی از حرفای ضعیفی که تو ما هست اینا رو مواظب باشیم مطرح نکنیم، چون من دیدم بعضی وقت نقدهایی میشه که اصلا اساس و ریشه نداره، خیلی ضعیفه. خب اینها عوض اینکه تقویت مطلب تشیع باشه موجب تضعیفشه، خیلی حساب شده باید کار کرد. ما باید تو این مسیرها هم قدم برداریم. کتابایی که تو این فضا هست، من چند سال پیش هم این کتاب شاید دیده باشید، کتاب شبهای پیشاور رو، آدم واقعا کتاب جالب زیبایی هست، ابعاد مختلف ماجرا مورد بررسی قرار گرفته. دوستان به عنوان اگه مطالعه نکردن به عنوان کنار و گوشه کارهاشون این کتاب ببینن، کتابهای دیگر با فضای کار باید آشنا باشیم. وقتی برخورد میکنیم با بعضی از کتاب ها، شبه ها، مباحث دست خالی نباشیم، از بیشتر هم کار بکنیم خب به نفع انسان هست. خیلی خوب، این هم راجع به مسئله حدیث. در بحث خودمون که مرحله دهم راجع به قوه‌فعل و بحث حرکت بود، رسیدیم به فصل ششم که راجع به متحرک بحث کردیم، یعنی موضوع حرکت، یعنی چیزی که متصف به حرکت میشه. در جلسه آخری که داشتیم به اینجا رسیدیم که موضوع حرکت ماده است، حالا خواه ماده اولا و یا ماده ثانی، ولی اونی که متحرکه به موضوع حرکت هست ماده است که داره میپذیرد صورت و اعراض و احوال مختلف را و به یه غایتی داره حرکت میکنه. ماده هم از ماده اولا یا ثانیه، موضوع حرکت و متحرک. در خاتم این فصل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی دو تا از ویژگی های موضوع حرکت و متحرک رو تبیین کردن. یکی از ویژگی های موضوع حرکت اینه که موضوع حرکت باید امری ثابت باشه، یعنی خود موضوع حرکت نباید متجدد و تغییر پذیر باشه. چرا؟ به خاطر این که اگر بخواد موضوع حرکت متبدل، متغیر و در واقع متغیر باشه و ثابت نباشه، معناش این خواهد بود که دیگه ما حرکت نداشته باشیم. یعنی اگر موضوع حرکت ثابت نباشه، خود موضوع حرکت هم تغییر بپذیره، این به معنای مزمحل شدن با مزمحل شدن خود معنای حرکته. چرا؟ چون حرکت رو ما اینجوری معنای کردیم، خروج یک شیء از وضعیت بالقوه‌ای در یک معنای ویژه به طرف وضعیت بالفعلی، خروج شیء از وضعیت بالقوه‌ای به طرف وضعیت بالفعلی، این رو حرکت معنا کرد. لازمش این استش که این شیء که الان داره از وضعیت بالقوه به طرف وضعیت بالفعل حرکت میکنه، خود این شیء ثابت باشه. اگر خود این شیء هم مزمحل بشه، متغیر بشه، اونی که الان داریم اونی که قبلا بوده نباشه. خب اگر خود موضوع حرکت و متحرک هم متبدل بشه، دیگه نمیتونیم بگیم همون شیعی که وضعیت بالقوه داشت الان خارج شد از وضعیت بالقوه و به طرف وضعیت بالفعل رفته، چون اینی که به طرف وضعیت بالفعل رفته یه چیز دیگریه، با اون چیزی که قبلا داشتیم اون چیز دیگری بود که حالت بالقوه داشت. این معناش این میشه که ما دو چیز متعدد یا چند چیز متعدد داریم که وضعیت‌های مختلفی با هم دیگه دارن. کنار هم چیده شدن چند چیز مختلف که چند حالت مختلف دارند، این برای ما حرکت درست نمی‌کنه.
و اگر خوب دقت بکنیم عدم ثبات موضوع به معنای این هستش که دیگه ما نباید بگیم بالقوه و بالفعل، اینو فقط به لحاظ ذهن دیگه صورت میگیره، چون ما چند چیز مختلف در خارج داریم، یکی این وضعیت رو داره مثلا صورت منی داره، یکی یه چیز دیگر غیر از اونی که قبلا داشتیم حالت علاقه داره، یه چیز دیگر که قبلا با قبلی فرق میکنه حالت مزغه داره، یه چیز دیگر انسانه. ما دیگه حتی قوه و فعل رو هم اینجا چیکار میکنیم؟ از دست میدیم. اگر موضوع ثابت نباشه این با هویت خود حرکت که خروجش از قوه به طرف فعل است سازگاری نداره و موجب بطلان این معنا میشه. پس برای این که ما این بحث ها رو داشته باشیم، این حرکت داشته باشیم که امر حقیقیه و ما میدونیم که چنین چیزی هست، برای این که اینها ثابت بمونه باید بگیم موضوع حرکت امریست ثابت و غیر متغیر. این ویژگی اولیست که راجع به موضوع حرکت و متحرک گفته شده. ببینید بارتون و یجب ان یکون موضوع الحرکت امرا ثابتا، واجبه که موضوع حرکت امر ثابتی باشه، یعنی خود موضوع حرکت متغیر نباشه. تجری و تتجدد علیه الحرکت، موضوع حرکت امر ثابتی است که جاری می شود و متجدد می شود بر او حرکت، یعنی حرکت توی این موضوع پیاده میشه. خود این موضوع امر ثابتی است که حالا مطابق بحثی که در آینده داریم در یک مسافتی که عبارت از یک مقوله خاص باشه داره حرکت میکنه. اونی که متغیره خود اون مقوله است، در حالی که خود اون مقوله هستش، و شیئی که داره در این بستر حرکت میکنه خودش امر ثابتیه. و الا اگر موضوع و متحرک امر ثابتی نباشه، یعنی موضوع هم عوض بشه، و الا کان ما بالقوه غیر ما یخرج الی الفعل، اون چیزی رو که بالقوه بود غیر از اون چیزی که الان خارج شده به طرف فعلیت و حالت فعلیت رو پذیرفته، حتی این حرف رو هم نمیتونیم بزنیم ها، از اون خروج دیگه معنا نداره، چون همه این حرفا خروج به طرف فعل، همه اینها حکایت از یک ثباتی در موضوع میکنه، یعنی یک موضوع ثابت در نظر گرفتید دارید این حرفا میزنید، حتی این کلماتی که الان میگین نمیتونیم دیگه بگیم. خب اونی رو که قبلا بالفعل بود غیر از اینی که الان حالت، اونی رو که قبلا بالقوه بود غیر از اینی که الان به حالت بالفعل دارید میبینید، این معنا با حقیقت حرکت سازگاری نداره. فلم تتحقق الحركه التي هي خروج الشيء من القوه الى الفعل تدريجا، پس حرکتی رو که این حرکت همون خروج یک شیء از قوه به طرف فعل به نحو تدریجی بود محقق نخواهد شد. تو خود تعریف حرکت اگه دقت کنین داره خروج شیء از وضعیت بالقوه به طرف بالفعل، معنیش اینه که این شیء باید ثابت بمونه، این شیء همون متحرک و موضوع حرکت هستش. خب این شیء باید ثابت بمونه، اگر شیئی که حالت بالقوه داره غیر از اونی باشه که حالت بالفعل داره دیگه این تعریف حرکت برای صادق نخواهد بود، خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا برای صادق نخواهد بود، پس دیگه حرکت ما نخواهیم داشت. پس بنابراین باید بگیم موضوع حرکت امر ثابت. این ویژگی اول. ویژگی دوم اینه که موضوع حرکت و متحرک باید من جهتن بالقوه و من جهتن بالفعل باشه. خب از این ویژگی گفته شده دو تا شاخه ما به دست میاریم، یکی این که موضوع حرکت و متحرک نمیتونه بالفعل محض باشه، یعنی نمیتونه هیچ جهت قوه نداشته باشه. چرا؟ به خاطر این که اساسا حرکت تو بستر قوه و فعل صورت میگیره، حرکت تو جایی صورت میگیره که قوه وجود داشته باشه. چرا؟ چون اصلا معنای حرکت یعنی خروج و شیء من القوه الى الفعل، پس حرکت در جایی که قوه باشه، و جایی رو که اصلا قوه نباشه پس هیچ حرکتی درش محقق نخواهد شد، مثل مجردات. حالا اختلاف بکنیم در مجردات که آیا ما غیر از تختالا مجرد داریم، اون بحثای دیگریه، ولی اگر چیزی مجرد تلقی بشه، مجرد کامل تلقی بشه، مجرد تلقی بشه، شیء مجرد تماما فعلیته، هیچ جهت قوه‌ای درش وجود نداره. وقتی هیچ جهت قوه درش وجود نداشته باشه، حرکت هم در او بی‌معناست، چون حرکت یعنی یک حالت فعلیتی رو نداره، میخواد او رو پیدا بکنه. این وضعیت ما نمیتونیم در مجردات در نظر بگیریم که یک چیزی رو نداره، میخواد او رو محقق بکنه برای خودش. خب پس بنابراین در چنین چیزهایی حرکت هم میسور نخواهد. این یه شاخه. شاخه دوم جایی هستش که ما بخواییم موضوع و متحرکی در نظر بگیریم که هیچ جهت فعلیت نداشته باشه، قوه محض باشه. توضیحات ریستهی داره که من در متن عرض خواهم کرد. الان میفرمان که اگر موضوع و متحرکی، موضوع حرکت و متحرکی باشه که قوه محض باشه، چون این چیزی اصلا نمیتونه موجود باشه تا بخواد حرکت بکنه. اگه بخواد یه چیزی موجود باشه باید فعلیتی داشته باشه. خب اگر چیزی قوه محض باشه اصلا وجود نداره، وقتی وجود نداشته باشه چجوری میخواد حرکت بکنه؟ موضوع حرکت باشه، موضوع حرکت امر موجودی باید باشه. پس بنابراین قوه محض نمیتونه باشه، بلکه باید من جهتن قوه و من جهتن فعل باشه. از یه جهتی بالقوه باشه، از یه جهتی بالفعل باشه. باز ریزکاری هایی از توضیحاتیست که در متن عرض میکنم. بعضی از جاها رو باید با سرعت بیشتری بگیم که خیلی هم عقب نمونه. و یجب ان لا یکونه، اون ویژگی اول بود که خوندیم و این ویژگی دوم. و یجب ان لا یکونه موضوع الحرکت امرن بالفعل من کل جهته. لازمه که موضوع حرکت یعنی متحرک یک حقیقتی که از همه جهت فعلیت باشه نباشه، یعنی باید یک جنبه بالقوه هم داشته باشه. چه چیزی هستش که از همه جهت بالفعله؟ کل عقل المجرد، مثل عقل مجرد، عقول، مفارقات، فرشتگان، ملائکه، اینها. که همه عقول و مفارقات هم منظور نیستن، یعنی عقولی که همه ملائکه منظور هستن. ملائکه‌ای که لفظش در شریعت اومده دارای مراتب مختلفی هستن، دستجات گوناگونی دارن. این مواظب باشه، ما اگه میگیم در فلسفه عقول مفارقات همون ملائکه در زبان شریعت، این توجه داشته باشیم ملائکه دارای توائف مختلفی هستن. ما ملائکه عرضی داریم و ملائکه سماوی، ملائکه عالین داریم، ملائکه معیمه داریم، غیر اینها داریم. اینا رو با توجه کرد حتی به قوای منتبع در ماده که داره کارهای مادی انجام میده، به اینها هم اطلاق ملائکه شده، چون سیطره داره، سیطره داره، هیمنه داره، بهش اطلاق ملائکه شده. در روایات هست که مثلا داره یک قطره آبی که از آسمان داره میچکه، یک فرشته همراه او هست، یک گلی که داره پرورش پیدا میکنه، یک فرشته. این موضوع باشین، بسیاری از اینها مراد ملائکه ارضی هستند که اینها خیلی به عالم ماده و مادیت نزدیکن. اون وضعیت تجردی که ما میگیم تجرد عقلانی در همه اینها مطرح نیست. خیلی از لا حرکت هست. چرا شما میگید که موضوع حرکت نباید بالفعل محض باشه؟ از لا حرکت الا مع قوت ما، چون حرکت محقق نمیشه مگر اینکه قوه باشه. چرا؟ چون مثلا حرکت یعنی خروج شی من القوه الى الفعل. پس علت اینکه میگه حرکت نیست مگر اینکه قوه باشه اینه، چون حقیقت حرکت اینه، تعریف حرکت اینه. فما لا قوت فیه فلا حرکت له، پس اونچرا که اصلا قوه نداره طبیعتا حرکتی هم نخواهد داشت. فلا حرکت له، حرکتی هم برای او نخواهد بود. پس مجرد محض یعنی اونی رو که فعلیت محض داره حرکت نخواهد داشت. حرکت در چنین موضوعی پیاده نمیشه، موضوع حرکت نمیتونه مجرد باشه، یا به طور دیگه مجرد نمیتونه متحرک باشه. ولا ان یکون بالقوه من جمیع الجهات، بالقوه از همه جهات هم نمیتونه باشه. چرا؟ از لا وجود لما و کذالک، به خاطر اینکه اگر ما موضوعی رو در نظر بگیریم که از همه جهت بالقوه باشه، این توجه کن در ادامه متن معلوم میشه، از همه جهت بالقوه باشه یعنی چی؟ یعنی حتی در بالقوه محض بودن هم فعلیت نداشته باشه. فعلیتی که در اینجا مطرحه فعلیت مطلقه منظوره، نه فعلیت در مقابل قوه. فعلیتی که در اینجا مطرحه ما یه بحث ظریفی داره، ما یه بحثی توی هیولای اولا و ماده داریم که هیولای اولا و ماده نمیتونه در خارج متحقق بشه مگر با یک صورتی که بالفعله. اون بحث با این بحث متفاوته و معمولا هم اینا با هم یه خلط میشه و باید موازه باشیم. این دو مرحله از بحثه، توجه کردیم؟ ببینید این که گفته میشه قوه مرز اگر هیچ فعلیتی نداشته باشه محقق نمیشه در خارج، منظور این فعلیت فعلیت مطلقه است. اونی رو که وجود اشیا به او وابسته است فعلیت مطلقه است. لذا میگیم هیولای اولا و ماده چون از جهت قوه بودن فعلیت داره دیگه، این یک حقیقت قوه‌ای واقعا عدم نیست، چون حقیقت قوه‌ای استش این شی موجوده، یعنی میتواند موجود باشه. خب یه بحثی ما توی هیولای اولا داریم که هیولای اولا متلازم با صورت، اون رو دقت بکنید، اون بحث تحصل و عدم تحصل ماده که خودش در قوه بودن بالفعله و از این جهت شرط موجود بودن رو پیدا کرده، چون یک امر مبهمه غیر متحصله باید با یک متحصل متحد بشه و در خارج محقق بشه. اون یه چیز افسوده، یه بحث دیگه ایه. الان علامه به اون بخش اول مد نظر داره، لذاست که ما تو حرکت میگیم هیولای اولا میتونه متحرک باشه. خب هیولای اولا که گفتید یعنی هیچ فعلیت دیگری غیر از همین قوه بودن رو لحاظ نکردید، ما میگیم بله همین مقدارم کافیه، شرط بحث ما رو داره. شرط بحث ما چی بود؟ این بود که موضوع حرکت و متحرک من جهتن بالقوه من جهتن بالفعل باشه. هیولای اولا خب قوه که هست، سرتاسر حقیقتش قوه است. خب فعلیتش چیه؟ فعلیتش میگیم همینی که قوه هستش، در قوه بودن فعلیت داره، پس شرط موجود بودن رو داره. وقتی موجود هستش اون فعلیت مطلقه شرط موجود بودنه. خب وقتی موجود هستش میتونه متحرک باشه و موضوع حرکت در نظر گرفته. بله چون این چیزی چون امر مبهمی است، یعنی وجود ابهامی است، شرط وجود پیدا کردن رو داره، ولی چون وجود ابهامی مثل جنس، چون وجود ابهامی حتما باید در ضمن صور باشه، مثل جنس که حتما باید در قالب چی باشه؟ انواع باشه، متحد با یک فصلی باشه. این فعلیت که از ناحیه صورت میاد با اون فعلیت که فعلیت مطلق هستش متفاوته. اون شرط موجود بودنه، این شرط متحصل بودن، از اینم نقش داره در اینکه شی موجود بشود. اما اون رو که در مقابل عدم هست، یعنی وجود رو که در مقابل عدمه، با همون قوه محض هم حاصل میشه. ببینید عبارت ایشون رو که اشاره به این نکته داره، نباید خلط بکنیم با اون بحثی که قبلا باش آشنا شدیم. ولا ان یکون بالقوه من جمیع الجهات، نباید موضوع حرکت و متحرک از همه جهت بالقوه باشه. ازلا وجود لما و کذاله، چون وجود ازلا وجوده، چون وجودی نیست برای آن چرا که بالقوه محض باشه و هیچ جهت فعلیت نداشته باشه. منظور از این که هیچ جهت فعلیت نداشته باشه، منظور فعلیت مطلقه است. چیزی که فعلیت مطلقه رو نداشته باشه، یعنی فعلیت مطلقه شامل حال او نشه، یعنی وجود نداره. چیزی که وجود نداره، اینا رو باید خود ندانید، چیزی که وجود نداره نمیتونه متحرک باشه. موضوع حرکت و متحرک متوقف برای این که شی موجود باشه. چی میتونه موجود باشه؟ اون وقتی که جزء مصادیق فعلیت مطلقه باشه، چیزی که قوه محض باشه از همه جهت، حتی از جهت قوه بودن هم بالقوه باشه نه بالفعل، حتی از این جهت هم بخواد قوه باشه، اون یعنی عدم دیگه، این یعنی عدم، پس موجود نخواهد بود، پس نمیتواند متحرک باشه. بل امرن بالقوه من جهتن و بالفعل من جهتن، بلکه موضوع حرکت متحرک باید یک امری باشد، بالقوه از یک جهت و بالفعل از جهت دیگر. مثالی که میزن نگاه کنید، کلمادت الاولا، موضوع حرکت و متحرک میتونه ماده اولا باشه، میتونه ماده ثانیه باشه که بحث رو جلسه قبل گذراندیم. اگر ماده اولا رو موضوع حرکت در نظر گرفتید، آیا این شرطی که الان بحث کردیم رو داره؟ میگیم بله، چون از یک جهت بالقوه از جهت بالفعله. از چه جهت بالفعله؟ در قوه بودن بالفعله، یعنی اون فعلیت مطلقه را که شرط موجودیت باشه رو دارا هست. زمان کلمات دت الاولا، مثل ماده اولا، التي لها قوه الاشیاء، که برای ماده اولا قوه اشیاء است، پس جهت بالقوه رو داره. جهت فعلیتش چیه؟ و فعلیت انها بالقوه. ببینید ماده اولا هم قوه داره هم فعلیت داره. قوه چیه؟ اینه که قوه اشیاء است. فعلیتش چیه؟ فعلیتش اینه که قوه است، در قوه بودن فعلیت داره. اینو نگاه کنید، این غیر از اون فعلیتی است که ما در مقولات اش تو بحث ماده و صورت میگفتیم که ماده بالقوه است نمیتونه محقق بشه، باید یک بالفعلی همراهش باشه. این معنایی که الان داریم باش آشنا میشیم غیر از اون بحثه. اون فعلیت در مقابل قوه است، این فعلیت مطلقه هستش که قوه بودن رو هم شامل میشه. لذا وقتی میخوایم جنبه فعلیت هیولای اولا رو معرفی کنیم، میگیم همین بالقوه بودنش. و فعلیت انها بالقوه. میبینید که بالقوه با عدم فرق میکنه. درست هر دو نداری هن. اما قوه نداری است که میتواند دارا بشه، اما عدم حتی این اختزان توش نیست. عدم عدم هیچ. درسته که این نداره، ولی نداری که میخواد داشته باشه با هم متفاوت هستند. بحث قابلیت در اینجا مطرح، در اونجا مطرح نیست. نه دیگه، نه این اولیه، این قدیم هستش. چون قوه ای قبلا گفتیم که قدیم، کل حادث زمانیه فعین نهو مسبوغن به قوت و مادت تعملها. و اصل ماده دیگه حادث زمانی نیست تا محتاج به قوه پیش از خودش و ماده باشه. نه این که ماده مرده خوش ماده هست. قوه از یک نظر نه وجوده، مرتبه ضعیفی از وجوده. فعلیت دو تا اصطلاح داره، وجود دو تا اصطلاح نداره. فعلیت دو تا اصطلاح، یکی فعلیت مطلقه هست. از منظر فعلیت مطلقه که نگاه بکنید قوه وجوده، قوه بالفعله. ولی از جهت فعلیت در مقابل قوه حساب کنید نه، ما یه عدم داریم، یه قوه داریم، یه بالفعل داریم. ولی چون این بالفعل مساوی با وجود نیست، این بالفعل با اون بالقوه با هم دیگه میشه مساوی با وجود میشه. اون بالفعل مطلق هستش که مساوی با وجود هست. خب این یک مثال، مثال بعدی و تلجسم. ببینید یک مثال از ماده اولا زد که متحرک و موضوع حرکته، یک مثال از چی زده؟ ماده ثانیه زده. جسم منظور یعنی ماده ثانیه. و کلجسم الذی هو مادتون ثانیه، مثل جسمی که این جسم ماده ثانیه حساب میشه. خب جسمی که ماده ثانیه است برای ما معرفی بکن جنبه بالقوهش چیه، جنبه بالفعلش چیه، میخواد این رو معرفی بکنه. در جسم نسبت به دو چیز وضعیت بالقوهی هست، یکی نسبت به صور نوعیه که میخواد بپذیره و یکی نسبت به چی؟ اعراض. هم نسبت به صور نوعیه و هم نسبت به اعراض حالت چی داره؟ حالت بالقوه داره. خب این حالت بالقوهش. حالت بالفعلش چیه؟ میگیم حالت بالفعلش اگر میخواد صور نوعیه رو بپذیره، حالت بالفعلش همون صورت جسمیش هست. درسته؟ همون صورت جسمیش، همون جسم بودنش، اون حالت بالفعلشه که الان میخواد صور نوعیه رو بپذیره. اما اگر میخواهد این شیء اعراض رو بپذیره، حالت بالفعلش علاوه بر اون صورت جسمیه برخی از صور نوعیه هم هستن. ببینید عبارت رو به شکل لف و نشر مرتب پیاده کرده. و کل جسم الذی هو ماده ثانیه، مثل جسمی که ماده ثانیه است، لها قوه و صور نوعیه و الاعراض المختلفه. خب جسم وقتی موضوع حرکت و متحرک بود، باید شما جنبه بالقوه و بالفعلش رو معرفی کنید. جنبه بالقوه چیه؟ لها، یعنی برای این ماده ثانیه. لهو هم میگفت اشکال نداره به جسم بزنه. برای این ماده ثانیه قوه صور نوعیه، یک، دو، قوه اعراض مختلفه هست. هم میتونه صور نوعیه رو بپذیره. صور نوعیه که میگیم اهم از بسیطه و مرکبه. صور نوعیه بسیطه منظور چیه؟ آب و خاک و هوا و آتش. مرکبه منظور چیه؟ معدنیات و نباتات و حیوانات و انسان. لها قوه و صور نوعیه و الاعراض المختلفه. خب فعلیتش چیه؟ به شکل لف و نشر مرتب. و فعلیت الجسمیه و بعض صور نوعیه، یعنی اون وقتی که جسم یا این ماده ثانیه میخواد صور نوعیه رو بپذیره، یعنی قوه اونا رو داره، پس اونها دیگه بالفعل نیستن. چه چیزش بالفعله؟ همون جسمیتش بالفعله و فعلیت الجسمیه. خب اون وقتی که میخواد اعراض مختلفه رو بپذیره، نه اونجا هم صورت جسمیش بالفعله، هم بعض صور نوعیه هم بالفعله. البته وقتی میگیم بعض صور نوعیه، تو ضمن صورت جسمیه هم هست. چون میگه بعض صور نوعیه، چون همه اگه نمیتون داشته باشه یا آبه یا خاکه یا هوایی یا آتشه یا معدنه یا نباته یا فلانه، مگه تو مرکبات که به شکل اشتدادی چون جلو میره، مثلا در سرکت جوهری یه مدار بحث تو اون صور نوعیه مرکب ممکن متفاوت باشه، ولی یه صور نوعیه بسیط مد نظر باشه قطعا بعضه. یه همه صور نوعیه که نمیتون داشته باشه، بعضی رو باید آب مثلا باید باشه. خب این آب الان در صورت آبی که تو ذهن صورت جسمی هم هست فعلیت داره، ولی در پذیرفتن اعراض مثل گرما، سرما و امثال اینها، شکل و اندازه و رنگ و اینها، در اونها حالت بالقوه داره. خب این هم بحثی که در فصل 6 داشت. و اما بحثی که در فصل 7 هست راجع به محرک. بحث قبلی راجع به متحرک بود، این فصل راجع به محرک بحث میکنه. این فاعل حرکت، موجد حرکت، چه چیزی حرکت رو به وجود میاره. تو اصل بحث یعنی نکته و حرفی نیست، در حرکت یک پدیده ممکنه و پدیده ممکن خودش که خود به خود نمیتونه محقق بشه، قطعا نیاز داره به چیزی که او رو پدید بیاره، یعنی فاعل حرکت، موجد حرکت، محرک بخواد. تو اصل بحث، تو اصل مسئله بحث نیست، لذا الان بهش نمیپردازه. دو تا مطلب راجع به محرک در این فصل مطرح میشه. مطلب اول اینه که خود متحرک نمیتونه محرک باشه، میتونه محرک یک چیز دیگر باشه. خود متحرک نسبت به همون حرکتی رو که الان متصل به او هستش فاعل اون نمیتونه باشه. پس بنابراین محرک باید غیر از متحرک باشه، متحرک باید غیر از محرک باشه. چیزی که داره حرکت میکنه خودش نمیتونه این حرکت رو در خودش ایجاد بکنه، فاعل حرکت باشه. چرا؟ دو تا استدلال علامه طباطبایی در اینجا آورده. یه استدلال، استدلال عامیه که در جاها مختلف اومده، بچه دوم هم همینجوریه، ولی این استدلال اول خیلی شهرت داره، جاهای دیگه هم به کار رفته. ما در بحث علیت، یعنی بحث علت و معلول، یکی از مباحث مشهورش اینه که فاعل و قابل قابل اجتماع نیستن. یعنی یک شی نمیتواند از من جهت واحده، یک شی یعنی یک بودنش جدی بگیره، یک شی نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل باشه. چرا؟ چون فاعلیت با فعلیت سر کار داره، یعنی با وجدان و دارایی سر کار داره. چیزی که میخواد فاعل باشه باید دارا باشه تا فاعل باشه، باید داشته باشه اون رو تا ایجادش بکنه. این همون قاعده ایست که در فلسفه ما یاد گرفتیم که موتی شی نمیتونه فاقد شی باشه. پس فاعل همگام است با فعلیت، یعنی با دارایی، با داشتن. خب قابل یعنی چی؟ قابل با قبول، با پذیرش سر کار داره. قبول و پذیرش حکایت از نداری و فقدان میکنه که میخواد دارا بشود. این در واقع مرتبط میشه با اون بحثی که میگیم تأکید حاصل محاله، چیزی که داشته باشه دادن به او بی‌معنا هستش. خب وقتی ما تحلیل میکنیم جنبه فاعل را و جنبه قابل را، میفهمیم یک شی نسبت به یک چیز نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل باشد. الف نسبت به ب نمیتونه این الف هم فاعل ب باشد هم قابل ب باشد. بله قابل یکی دیگه میتونه باشه، فاعل یکی دیگه میتونه باشه. حالا در بحث خودمون، حالا این بحث رو پیاده بکنیم، ما میگیم متحرک نمیتونه خودش محرک باشه از جهت واحده ها، یعنی همون چیزی که داره میپذیرد حرکت رو از همون حیث هم چی باشه؟ فاعل. ممکنه داره دو جنبه باشه، یکی نفس مجرد باشه و یکی جسم باشه. نفسش داره جسم مجرد، اون بحثش جداست. محل بحث ما این نیست. محل بحث ما این است که یک چیز که موضوع حرکت متصف به حرکت میشه از همین جهت بخواد محرک هم باشه، این امکان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اجتماع فاعل و قابل در شیء واحد از جهت واحده روی میده و این مسئله تو بحث علیت و محل علیت ثابت شد که چیزی محاله. این استدلال اوله. بخونید ببینید. الفصل الثابت فی فاعل الحرکه و هو المحرک. فاعل حرکت یعنی محرک، یعنی موجد حرکت، یعنی اونی که حرکت رو به وجود میاره. یجب ان یکون المحرک غیر المتحرک. واجبه که محرک غیر از متحرک باشه. یعنی چی؟ یعنی اونی رو که متحرکه خودش نمیتونه این حرکت رو ایجاد کنه، خودش نمیتونه این وصف حرکت رو ایجاد کنه. اذ لو کان المتحرک هو الذی یوجد الحرکت فی نفسه. به خاطر اینکه اگر متحرک همونی باشه که حرکت رو در خودش ایجاد میکنه، لازم ان یکون شیء واحد فاعلا و قابلا من جهت واحده. لازمش این است که یک شیء از یک جهت هم فاعل باشه و هم قابل باشه و هو محال، و این اجتماع جنبه فاعلیت و قابلیت محال هستش. فان حیثیت الفعل، حیثیت فعل اشاره داره به اون جنبه فاعلیت، فاعل بودن. فاعل بودن و حیثیت فعل حیثیت داراییه، حیثیت وجدانه. چرا؟ چون ما میدونیم معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه تحت اون قاعده کلی فلسفیه. و حیثیت القبول هی حیثیت الفقدان. و حیثیت شیء قابل که همون قبوله، پذیرندگی استش، حیثیت او همون حیثیت نداریه، فقدانه که میخواد بپذیره. ولا معنا لکون شیء واحد واجدن و فاقدن. معنا ندارد که یک شیء هم فاعل باشه هم قابل باشه. چرا؟ چون هم فاعل باشه هم قابل باشه، این هم واجد باشه هم فاقد باشه. و اینکه یک شیء نسبت به یک شیء ویژه هم واجد باشه هم فاقد باشه، این اجتماع نقیزه. این بحث رو برده به طرف اجتماع نقیزه. ولا معنا لکون شیء واحد واجدن و فاقدن من جهت واحده. این جهت واحده مهمه. اکثر تو این بحث ذهن میره میره تو جهت‌های متعدد. بحث من جهت واحده است. خب این یک استدلال. استدلال دومی که در این بحث شده، استدلال دوم اینه که ما الان تو استدلال اول اگر دقت کرده باشید روی خود حرکت متمرکز شدیم. گفتیم یک شیء نمیتواند فاعل حرکت باشه و چی باشه؟ قابل حرکت هم باشه. استدلال دوم ما رو برده به طرف کمال ثانی. ما یک کمال اول داریم تو بحث حرکت، یک کمال ثانی. خود حرکت کمال اوله. استدلال قبلی رو همین مدار کمال اول دور میزد، ولی استدلال دوم رو مدار کمال ثانی داره دور میزنه. مقدماتش اینه، گرچه علامه خیلی مندمج اینجا مطلب رو مطرح کرده، مقدماتش اینه که میفرمان یه مقدمه اینه که اونی رو که ایجاد حرکت میکنه همون هم کمال ثانی رو برای شی پدید میاره. یعنی اونی رو که در واقع محرک هست و داره حرکت رو ایجاد میکنه، کمال ثانی مگه چیه؟ کمال ثانی هم پایان حرکته. درسته؟ پایان حرکت و کمال ثانی رو همین محرکه اعطا میکنه. این یک. دو، اگر شیء متحرک رو ما نسبت به اون کمال ثانی در نظر بگیریم، میبینیم شیء متحرک نسبت به کمال ثانی بالقوه محضه. چون اگه نسبت به اون فعلیت میداشت دیگه حرکت معنی لازم نبود. متحرک نسبت به کمال ثانی قوه محض استش، چون اگه غیر از این بود حرکت و بقیه بحثا اصلا معنا نمیداشت. پس شیء متحرک نسبت به کمال ثانی حالت بالقوه داره. این مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که شیئی که نسبت به شیء دیگر حالت بالقوه دارد نمیتواند نسبت به او جنبه بالفعلیت هم داشته باشه. یعنی نمیتونه او رو اعطا بکنه، نمیتونه او رو به وجود بیاره، چون نداره. چیزی رو که نداره چجوری موجود بکنه؟ جمع این سه تا مقدمه این میشه که شیء متحرک نمیتواند موجد حرکت و در نهایت موجد کمال ثانی باشه. باید ما چیز دیگه ای داشته باشیم که اون چیز دیگه بیاد هم حرکت و هم کمال ثانی رو محقق بکنه. ببینید عبارت علامه رو خیلی مندمجه، بحثش واضحه. اگه نگاه کنید اون بنیادهای استدلال دوم با بنیادهای استدلال اول کاملا یکیه، فقط استدلال اول روی کمال اول پیاده شده، استدلال دوم رو کمال ثانی جریان پیدا کرده، گرچه استدلال دوم باید یه مقدار تدقیق‌های بیشتری هم دربارش بشه، این معانی بیشتر می‌خواد. و ایضاً استدلال دوم است برای اینکه محرک باید غیر از متحرک باشه، و ایضاً المتحرک هو، ببینید بعضی از مقدمه ها رو از این سه مقدمه، دو تا مقدمه رو تصریح کرد علامه، رو یه مقدمه رو باید استخراج بکنیم، حتما هم لازم داریم که اون استخراج کنیم، خیلی ضروری هم بود، ولی از کلمات علامه باید استخراج بشه این معنا. و ایضاً المتحرک و مقدمه اول، محرک فاعل کمال ثانی هم هست، یعنی اونی که فاعل کمال اوله همون هم فاعل کمال ثانی، این مقدمه رو داشته باشیم حالا وارد بحث بشیم. و ایضاً المتحرک هو بالقوه بالنسبت الی الفعل الذی یحصل له بالحرکه، متحرک بالقوه است نسبت به اون فعلی رو که حاصل می شود برای شیء متحرک به واسطه حرکت. خب یعنی منظور از این فعل چیه؟ کمال ثانیه دیگه. ببینید متحرک نسبت به فعلی رو که حاصل می شود این فعل برای این متحرک به واسطه حرکت حالت بالقوه داره، روشنه. پس زمانه رو درست برگردیم، یحصلو به فعل برمیگرده، لهو به متحرک برمیگرده، متحرک بالقوه است در مقایسه با فعلیتی که حاصل می شود این فعلیت برای متحرکه به واسطه حرکت، حرکت کمال اوله، اون فعلیت کمال ثانی است، متحرک مثل به او بالقوه است و فاقد لهو، وقتی بالقوه بود پس یعنی او رو نداره. خب این یه مقدمه. و ما هو بالقوه لا یفید فعلا، و آنچرا که بالقوه استش نمیتواند افاده اون امر رو بکنه که نداره، افاده اون فعل رو بکنه، اون حقیقت بالفعل رو بکنه که نداره. خب تا اینجا آدم که استدلال رو میخونه احساس نقص میکنه، مگه قرار بود که همین متحرکه داره حرکت میکنه خودش هم اون فعلیت نهایی رو ایجاد بکنه؟ میگیم بله، چون اون رو که محرکه باید خودش هم موجد اون کمال ثانی هم باشه. ببینید این مقدمه حتما باید بهش اضافه بشه، فاعل حرکت، موجد حرکت، موجد اون کمال ثانی هم هست، اینو داشته باشی. حالا اگر شما بخواید متحرک رو محرک بگیرید، یعنی بگید این متحرکه خودش موجد حرکته، پس اگر متحرک خودش موجد حرکته پس باید موجد اون فعل نهایی هم باشه، در حالی که نسبت به اون فعل نهایی چی داره؟ بالقوه است، نمیتونه اون رو ایجاد کنه، وقتی اون رو نمیتونه ایجاد کنه پس حرکت رو هم نمیتونه ایجاد کنه، چون ما یه مقدمه داریم که فاعل حرکت فاعل کمال ثانی هم هست. این استدلال دوم تعمل داشته باشید، باید افسوده بشه، توضیح داده بشه تا استدلال دوم پیاده بشه. این اولین مطلبی است که راجع به فاعل حرکت مطلب شده. مطلب دوم ان شاء الله جلسه بعد است. السلام علیکم و رحمت الله. قطعا اون فلزاتی رو که داره حرکت میکنه خودش در خودش حرکت ایجاد نمیکنه، چیز دیگری است که داره این نیرو رو وارد میکنه تا این جسم حرکت بکنه. توجه کردیم؟ چیز دیگری است. بله؟ بله. نه نمیخوام اینجا هستم، بس کلی فلسفه است. فلسفه میگه متحرک به بس خوبی این حتی به علوم تجربی هم کمک میکنه، فواید کلی شیء متحرک خودش نمیتونه محرک باشه، باید ببینید دنبال محرک بگردید محرکش چیه، گرچه در نهایت به مفارقات میکشه هر حرکتی باشه در علای ماده، ولی ما باید دنبال فاعل غریبش هم باشیم که فاعل غریبش قطعاً متفاوته، قطعاً اون چیزی که حرکت میکنه با اون چیزی که حرکت میده متفاوت هست. توجه کردید؟ مثلا قوهی که در او هست موجب حرکت جسمش میشه،
در فلسفه اینا دو تا میگن دیگه، قوه‌ای که در او هست با خود اون جسمیتش متفاوته، توجه کرده متفاوته. حتی به نظرم به لحاظ همین علوم تجربه جدید هم کاملا میفهمن اون دو چیز هستن، نه محرک و متحرک، مثل مثال که میدن میفهمن چی داره حرکت میداد چی دیگر، درچه خودمون هم ممکنه حرکت بکنه.